الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في تعريف الحق، ماهية الحق، الفرق بينه وبين الملك والسلطنة والحكم. تقدم هذا البحث، بقيت منها نقطة من هذه المسألة، وهي أن الحق الحكمي، قلنا أن الحق قابل للإسقاط. الفرق من أحد الفوارق والفروق بين الحق والحكم أن الحكم والملك غير قابل للإسقاط، والحق قابل للإسقاط. ثم فصلنا بين الحق الحكمي والحق المالي. تلك النقطة هي أن الحق الحكمي غير قابل للإسقاط إلا بدليل خاص من جانب الشارع، مثلا حق الخيار غير قابل للإسقاط، وذلك لأن معنى إسقاط الخيار في الحقيقة نفي جواز الفسق للخيار، نفي جواز الفسق للخيار إنما هو في يد الشارع، كما أن جعل الجواز للخيار للفسق، جعل جواز الفسق للخيار كان بيد الشارع ليس في شأن المكلف نفيا وإثباتا جواز الفسق أو عدمه، لأن يعني في الحقيقة الخيار يكون قابلا للإعمال لا الإسقاط. لذي الخيار أن يعمل الخيار، يعني يختار إما الفسق أو عدم الفسق وإبغاء العقد على حاله. فالخيار إنما يقبل الإعمال من جانب ذي الخيار لا الإسقاط، لأن الإسقاط معناه نفي جواز الفسق، وجواز الفسق حكم جواز الفسق نفيا وإثباتا بيد الشارع. نعم، يمكن نفي جواز الفسق باشتراط عدم الفسق، والاشتراط وإن كان باختيار المتعاقدين بقبول الخيار، لكن الدليل الدال على وجوب الوفاء بالشرط إنما هو من جانب الشارع. فبالمعال ينتهي جواز الفسق، ينتهي نفي جواز الفسق باشتراط عدم الخيار، باشتراط عدم الخيار ينتهي حينئذ جواز عدم جواز الفسق إلى حكم الشارع، حكم الشارع بوجوب الوفاء بالشرط ضمن العقد. بناء على عدم الرجوع، يعني في صورة فيما إذا لم يرجع عدم اشتراط إلى شرط النتيجة بل بنحو شرط الفعل يأتي بيانه. ثم يقول الكلام في أن حق الوالد أعظم من حق الوالد أو بالعكس، أو لا تقدم لحق احدهم على الاخر. لا ريب ولا شك في ان حق الوالدين اعظم حقوق على الانسان، كما صرح به الايه الشريفه وقد ربك لا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا، يعني الحكم باحسان الوالدين بعد الحكم بعبادة الله تعالى. هذا يدل على أن بعد عبادة الله تعالى لا وظيفة على الإنسان أعظم من الإحسان للوالدين، كما قال أن اشكر لي ولوالدي. ذكر شكر الوالدين في جنب شكر الله تعالى دليل على أهمية الإحسان، أهمية حق الوالدين على سائر الحقوق بعد عبادة الله تعالى. نعم، يعني أعظم الحقوق حقوق الناس حقوق الوالدين. هذا لا كلام فيه. أما تقديم حق أحدهما يظهر من الشيخ الأنصاري بل صريح كلامه أن حق الوالد أعظم من حق الوالد، وذلك لما ورد في سيد محمد بن مسلم وبعد النصوص تصريح بأن أعظم حق على الرجل إنما هو حق والده. ولكن قال ورد في مقابل هذه النصوص بعد النصوص المتضمنة لتقديم الأمر ببر الوالد على الأمر ببر الوالد، نفس تقديم الذكري يدل على أهميته. ومع ذلك قال في بعض النصوص قدم الآن ببر الوالد على بر الوالد في بعض الروايات، وحمل هذه النصوص على أن ما ورد في النصوص من تقديم الآن بر الوالد على بر الوالد لرقة قلبه نقصان عقله، حيث تقدم بتقديم بر على الوالد و تأخر في إحسانه مثلا من أجل هذه الجهة الخصوصية موجودة في المرء والنساء، وإلا في نفسه يكون حق الوالد أعظم من حق والده، حق الأب أعظم من حق الأم، لما ثبت في مواضع مختلفة في نصوص عديدة من ولاية الأب دون المرأة. أظن أن مقتضى الجمع بين النصوص الواردة في الأمر بإحسان الوالدين بإحسان الوالد بر الوالد بر الوالد والنصوص الدالة على ولاية الأب في المواضع المختلفة، الجمع بين جميع هذه النصوص أن الحق في المجال يمكن تقسيمها إلى قسمين، أحدهما حق الولاية والآخر حق البر والإحسان واللطف. المستفاد من النصوص أن الوالد أعظم حقا من الوالد في البر والإحسان واللطف والمحبة، إظهار المحبة برقة قلبها وانكسار قلبها إذا لم يقدم الولد الإحسان إليه على الإحسان إلى الوالد. و ايضا هناك وجه اخر بلحاظ ما تتحملها الام من المشقه في ايام الحمل كما اشير اليه في ذيل الايه. و اما حق الولايه لا شك ولا ريب انه جعلت للوالد و هو اعظم حقا من حيث الولايه على حق الوالد. و اما حقوق الزوجين فالنص الصريح في موارد مختلفه بل النصوص المتضافره دلت على ثبوت حق قائل الزوج على الزوجه. فی مواضع مختلفه. من عدم و جواز تصرف زوجه حتی فی مال نفسها فضلن مال زوجها به تصدق و نذورات و صدقات علا الاستیذان من الزوج، ففی الحقیقه هادا دلیل علا تقدیم حق الزوج علا الزوجه. و حتی فی قوله تعالی الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما انفقوا، هذه الايه باتفاق النص كلمات المفسرين والفتوى يدل على تقديم حق الزوج على زوجه. فضل الله بعضهم على بعض يعني في الشجاعه في العقل في التدبير وفي الاطاعه وفي الاطاعه. الرجال قوامون على النساء وعلى أي حال نسلا وفتفا لا خلاف في وجوب طاعة الزوج على الزوجة في موارد عديدة، في بعض الموارد بقى على خلاف، ولكن في الجملة موارد عديدة لا خلاف فيه. وأيضا للزوجة حق على الزوج، وهو المعاشرة بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. وأيضا للزوجت حقوق اخرى یعنی تفصیلا. تفصیل کلام این که ما سه محور رو امروز متعرض میشیم. محور اول یه تزدکه ایست از بحث قبلی، از کدیم یکی از عوارض بین حق و ملک و حکم این است که حکم و ملک قابل اسقاط نیست، ولی حق قابل اسقاط هست. ولی یه تفصیلی گذاشته بودیم در این حق حکمی. حق حکمی اون است که ماهیتش از قبیل حکم در واقع مثل حق الخیار اشاره حکم کرده به جواز فسخ برای ذوالخیار. معنا و مفهوم جعل خیار برای بفرمایید که ذوالخیار این است که شارع جواز رو جعل کرده، جواز وضعی، جواز فسق را، که اگر او فسق بکند معامله چی میشه؟ آقا منفسخ میشد. ولی این جواز رو برای من علیه الخیار و از چی آقا نکرده، یعنی نفوذ فسقش رو برای او قرار نداده. جواز وضعی یعنی این نفوذ فسق، یعنی به این معنی که فسق بکند این فسقش نافذه، جواز وضعی دارد نافذه، یعنی این معامله چی میشه؟ آقا شرعا منفسخ میشه. این رو برای ذوالخیار قرار داده. خب این از ماهیت حکم در واقع، منتها یه آثار مادی برش مترتب میشه طبعا در معاملات که معلومه وجدانی هست. به لحاظ این آثار فیه جهتون من جهات مالیه هست برای این جواز. فلذا صبغه حق بودن از این جهت هم چی آقا دارد؟ حق مالی، ولی در ماهیت خودش حکمه. ولی حالا عرض ما این است که این قابلیت اثبات ندارد حق حکمی، مگر این که از جانب شارع دلیل خاصی وارد بشد. علل قاعده قابلیت اثبات ندارد، مثلا حرف الخیار قابلیت اثبات ندارد، چون معنای این که این حق اثبات بشد یعنی اون جواز منتفی بشد، یعنی اینکه دیگه این ذوالخیار فسقش نافذ چی آقا نباشد، فسق بکنه فسقش نافذ چی آقا نباشد، جایز نباشد. خب این نفی جواز فسق مثل چی؟ اثبات جواز فسق، جعل جواز فسق. این هر دو به ید کی است آقا؟ شارع. این که فسق این شخص جایز باشد شرعن یا جایز نباشد، به فسق و معامله منفسخ بشد نشد، این به دست شارع هست، در شأن مکلف نیست که بخواد اثبات بکند. خودش هم نمیتوند این رو اثبات بکند، بگن من حق ندارم، حق من ساقطه. نه، تو چه کاری؟ شارع برای این حق رو قرار تو ولایت بدی، ولایت برات هست. مثل اینکه فقیر بگید آقا من ولایت ندارم، خب شارع برای قرار داده، تکلیف برای قرار داده، اونجا تکلیف واجب هست، ولی این ولایت نیست که از جانب شارع هست، فرق ندارد. فلذا در این گونه موارد اگر چنانچه مکلف و انسان بخواد بگه نه این حق رو من قبول ندارم برای من نیست، خب این خلاف شرعی، یعنی مداخله و تصرف در سلطان شارع هست، در شأن مکلف چی آقا نیست. بله مقتضای ذات خیار این است که اختیار فرد و عدم فرد به یدی کی باشه؟ ذوالخیار عملا، یعنی اون مختار باشد که فصل بکند، که اگر بکند فصل معامله چی میشه؟ منفسخ، و الا فصل نکند معامله با قوت خودش باقی هست. این عمل، عمل اختیار، فعل، اختیار در فعل، اختیار در عمل، اسمشو میذاریم چی آقا؟ اعمال فصل. یعنی اعمال فصل به یدی کی است آقا؟ ذوالخیاره. پس خیار قابلیت اعمال دارد از جانب متعاقدین، قابلیت اسقاط چی آقا؟ ندارد. در جانب چند شاره هست. بله مگر اینکه شرط عدم خیار بکنن، شرط عدم خیار بکنن، اینجا دیگه اصلا این حق خیار دیگه منتفی میشد. منتفی مراتب باز بر میگرده به حکم شاره، چون درسته که این فعل شرط رو اینو انجام دادن، اما کی هست که این شرط رو نافذ قرار داده شرعن؟ شاره اوفوی العقود، اوفوی العقود المومنین در شروط امرو کی گفته؟ شاره گفته. اگر شاره نمی فرمود، آیا به مجرد این شرط با اینکه شاره خیار قرار داد این شرط جایز بود؟ نه، شاره نافذ قرار داده. پس بنابراین این شرط اگر بکنن در واقع به حکم شرع هست که اینجا این حق خیار منتفی میشد. البته منوط به این که ذوالخیار به اختیار خودش این شرط رو قبول بکنه. شرط که ذوالخیار که نمیکنه که، شرط رو کی میکنه آقا؟ علال قاعده من علیه خیار میکنه. ذوالخیار این شرط رو باید چیکار بکنه آقا؟ بفرمایید قبول بکنه. به اختیار خودش که قبول کرد، اون وقت حکم شارع موضوعش همین شرط کی است آقا؟ عبد مکلفه. بله اول قانون داشته باشن به یاد عبارت رو، ولی اونه که ما میگیم طبق قاعده است و اب نداره، اشکال نداره داشته باشن، درست نیست این حرف. عرض بکنم اسقاط الخیار فقط اگر به این معنا برمیگردد که به اشتراک عدم خیار باشد، که عرض کردم خدمت شما الان نه آقا اجازه بدید، کلا شرط مخالف کتاب سنت که گفتن میشه. کلا احکام شریعت دو قسمه، یک قسم اول احکام لا اقتضا، دو احکام مقتضی یا به شرط شیء، که اون اولی به لا به شرط برمیگرده، دومی چی هست؟ به شرط شیء. لا به شرط چیه؟ مثل اباحه، مثل جواز. شیخ انصاری مفصل در بحث شرط مخالف کتاب سنت در همون مکاسه بیان کرده، مراجعه بکنید. بقیه هم گفتن دیگه. و کلن در احکامی که از قبیل اباحه هست، این شرط مخالف کتاب سنت نمیشه. چرا؟ چون حکمی که در ذات خودش جوازه، نه اقتضاء منع دارد و نه اقتضاء وجوب، هیچ کدوم نداره. اصلا اقتضای الزام چی آقا؟ در ذات خودش نداره. وقتی که این شرط الزام میاره، مخالفت با اون جواز نداره. یعنی به این معنا که بعد از این که شارع این حد خیار رو برای شخص ذوالخیار قرار داد، او دارد به اختیار خودش این شرط رو قبول میکنه، یعنی در واقع اختیار کرده شرط عدم فعل فسق را. این شرط رو قبول میکنه، معناش این است که من قبول میکنم این که شرط بکنی بر من که من فسق نکنم عملا، معناش اینه. فلذا چون ذات خیار اقتضاء هم اعمال فسق و و هم قلم فصل رو دارد جایز طرفین دیگه. اصلا جواد معقول و متصبر نیست مگر اینکه لمن له جواز مختار باشد بین طرفین شرعن، یعنی یجوز له کل من فعل الفسق و ترک الفسق، فعل الفسق و ترک الفسق جایزه. خب معنای قبول شرط یعنی من قبول کردم، من خودم اختیار کردم چی آقا؟ ترک فسق را، شرط عدم فسق رو بپذیره، اینه من قبول کردم چی آقا؟ ترک فسق رو. بخلاف اون جایی که اون حکم شرعی خودش دلالت بر وجود داشته باشه یا حرمت داشته باشه، او دیگه اصلا حق ندارد مخالفت این وجوب رو تا اینکه بخواد که این شرط رو چیکار بکنه آقا؟ قبول بکنه. هذا هو السر فی تفصیل بین احکام شریعه فی نفوذ الشرط فی ضمن العقد و عدم نفوذه. كل شرط فی الاحکام الالزامیه یعنی من الوجوب و الحرمه اگر مخالف کتاب و سنت بود، مخالف بود، این میشه مخالف کتاب و سنت، چون اصلا اینجا دیگه حق نداره این شرط رو قبول بکند این شخص مکلف، چون برایش واجب یا حرام دیگه، توجه فرمودی. ولی اونجایی که شارع جائز کرده اختیار امر رو به ید خودش داشته عملا، اینجا شرط جائزه. منتهای مراتب یه چیز هست، اون یه چیز چیه؟ که این شرط به شرط نتیجه بر نگردد. به شرط چی برگردد آقا؟ شرط فعل. شرط نتیجه مثلا چطور؟ مثلا اینکه زوجه شرط بکند به زوج بگه که درسته که ای طلاق بید من اخذ بستاق ولایت طلاق خودت داری، جایز برای خودت که طلاق بدی طلاق ندی، مگه طلاق دادن حرامه؟ طلاق دادن جایزه. بگه کی است آقا؟ اون زوج. منطقه زوجه میگه که من ازدواج میکنم با تو به شرط اینکه این امر طلاق به دست تو نباشد، به گونه ای که هرگاه این شرط رو تخلف کردی و اومدی بر خلاف شرط عمل کردی، من خودم دیگه طالق باشم. اصلا اگر شرط کردی مثلا چطور؟ یعنی اگر چنانچه شما یکی از اونا شرط، یکی از چیزایی که برای زوج جایده تن که اوماتا و من النکا من النسا مثنا و ثلاثه و ربا، جواز تسریه دیگه، توجه فرمودید. حالا این مثالی که میزنیم اینجا، او زوج شرط میکنند که من به این شرط با تو ازدواج میکنم که تو حق تسری چی آقا؟ نداشته باشی، حق تسری نداشته باشی، به گونه که اگر تسری کردی همین تسری تو موجب طلاق من بشه. این یک معنای شرط نتیجه است که این به اتفاق همه گفتن باطل هست، که خود این تسری سبب باشد برای طلاق این شخص، در نفس روایت اومده در فتواس. و مورد دوم اونجاییست که حکم که واجب باشد در کتاب و سنت یا حرام باشد، این ضمن عقد بخواد شرط بکند اون مخالفت داشته باشه این شرط با حکم الزامی چی آقا؟ کتاب و سنت. این از مورد دیگه هست. خب حالا در مواردی که کلن آقا از قبیل جواز هست و بر نمی گردد به جعل و فعل عقد سببا لطلاق مثل اون، یعنی سببا لحکم وضعی جرعی ان لم یجعل هشتار او چی آقا؟ سببا مثل جعل تسری سببا لطلاق، در حالی که کتاب و سنت این رو سبب طلاق قرار چی آقا؟ نداده. این یک مورده. یا اینجا باید بشه و الا اگر چنانچه الغاء سببیت سبب شارع نباشد که مثل اون برنگردن، مجردی که جواز باشد همونجور که شیخ گفت و دیگران گفتن کلن احکام جواز و اباحه بر هر حکمی که متضمن اباحه و جواز هست لا اقتضاض و لذا علی القاعده این شرط مخالف کتاب و سنت نمیشد. در معنی همینجور این شرط از باب مخالف کتاب و سنت نمیشد که عرض کردن. چرا؟ چون اباحه است، سبب جدیدی هم جعل نمیکند. بعد میگرده به این که آقا این ذوالخیار با نفس قبول شرط اعمال فسق رو اختیار کرد. معذرت میخوام از شما، ترک فسق رو چیکار کرده آقا؟ اختیار کرده. من قبول میکنم این شرط رو، شرط عدم فسق رو، درست؟ شرط عدم اختیار رو یا شرط عدم فسق رو. میگه شرط میکنیم که آقا زوجه بگه شرط میکنیم که تو خیار نداشته باشی. یه مطلبه. یه شرط این است که شما شرط میکنیم که تو فسق نکنی. اگر به این معنا برگردی، دومی برگردی، میشه از قبیل شرط چی آقا؟ فعل، این جایز. اگر مقصود زوجم که دارد شد، معذرت میخوام از شما، اون من علیه الخیار در معاملات الان کلامه، این تعبیر زوجه نیست، چون مثال ما اونجا بود اینجا خط شده. بله، اون من علیه الخیار که شرط میکنن، اگر کلامش مثل اینجور باشد، به شرطی که تو خیار نداشته باشی، خیار نداشته باشی، باید ببینیم مرادش چیه، قرینه چی میگه. اگر مقصودش این است یعنی تو دیگه به اصطلاح فرض نکنی این معامله رو، اگر به این برگرده یعنی به شرط عدم فرض باید میشه آدم دیگه چه که فعل، اما اگر بگه نه اصلا حق خیاری برای تو ثابت نباشد، اون محل اشکال میشه، درسته، برگرده به اون اتفاق. بله بله، خب زوجه اگر از جانب بله اون وکالت بشه مانعی نداره، از طریق وکیل باشه، تو مرا وکیل بکنی که من این ولایتی که داری مرا وکیل بکنی که اگر بخوام طلاق اجرا بکنم خودم طلاق بدم، وکیل تو باشم، وکیل مطلقم بشم، توجه فرمودید، این مانعی نداره اگر وکیل بلاعز نباشد، چون بلاعزش باشد باز بنگر برمیگرده به این که سر از مخالفت کتاب و سنت در میارد، اون بحثش در جا خودشه. در مجموع آقا حق حکمی در خیار، خیار قابل اعماله، خیار قابل اسقاط نیست مگر به شرط که اونم شرط فعل باشد، شرط نتیجه چی آقا؟ نباشد، اون وقت کلام باقی میشد در حقوق والدین. متوجه شدم فرمای شما رو، اگر اسقاط معناش این باشد که یعنی که شما اختیار بکنی طرف ترک رو، ولی خلاف اسقاطه، اسقاط یعنی این حق اصلا ذاتن از تو چی باشد آقا؟ ساقط باشد، تو این حق خیار رو چی آقا؟ نداشته باشی، معناش اینه، یعنی دیگه جائز نباشد بر تو فرض. اگر خیار ثابت بود فقط برای او جایز نبود؟ جواب بدید، بود دیگه. به این معنا برگردد اگر که اسقاط به معنا این باشد که دیگه اون حقی که خیار برای تو ثابت بود که فقط برای تو جایز بود دیگه این ثابت بشه، منتفی بشه، این جواب چی بشه؟ این باشه؟ نه نمیشه.
بعد از آمدن حق، حق رو اسقاط میکنه، بعد از این که حق میاد، حق رو اسقاط میکنه، نه حکم حق.
متوجه شدیم؟ بله دیگه، این حق از جانب شارع اومده، این حق حکمه، این جواز فصل از جانب کی اومده آقا؟ شارع، جهل شارع کرده دیگه. بله، وقتی که بگه این نباشه یعنی حکم شارع منتفی بشه بر جواز، درست آقا؟ این میشه مخالفت با حکم چی آقا؟ شارع در شأن او نیست. بله، اگر برگردد به اعمال، یعنی شرط میکنیم که تو طرف ترک رو اعمال بکنی، یعنی فصل نکنی، این معنی نداره، چون در طول اعمال حقه کی میشه؟ ذوال خیار میشه. این بله فرقی به خیارات نیست، مگر این که عرض کردم به شما نص یا اجماعی قائم بشه که اون برخلاف قاعده معنی نداره، ما من قاعدت الا اینکه در مورد چی آقا تخصیص بخورد به نص خاص قطع دیگریه، ولی قاعده این آقا مطلق خیارات این. بعد عرض بکنم به شما که در حقوق والدین بدون شک والدین حقشون اعظم بر همه حقوقه، مقدم بر حقوق دیگر هست، همین دو سه تا آیه کافیه، و قد ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، یعنی گفتن همین که قرین عبادت والدین الله تعالی خدای تعالی امر کرده، این یک اشعاری دارد، به ظهوری دارد که آقا بعد از عبادت پروردگار مهمترین حق چی است؟ آقا احسان به والدین، ان اشکر لی ول والدیک، مثلا قرین شکر الله تعالی قرار داده شکر والدین رو، که شکرمون احسان، حق دیگه حق احترام، حق احسانه ایجور. و آیات دیگری هست و روایات هم که فراوان، این که حق والدین نسبت به بقیه اقارب و ناس مقدم است بر همه حقوق، این جای شک نیست، ولی کلام این است که حق والد یا والده کدوم مهمتره؟
بعد
خب تقدم بعده حق بله نه در بحث نفقه من کتاب نفقات رو در بحث نکاح نوشته مراجعه بکنید اگر دائر باشه بین اب و بین
زوجه و
اب اب مقدم همونجا اب مقدم اجازه بدید همونجا گفتید بله 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 تعول فقط خانواده به معنای زوج نیست آقا بله نه این در عرف فارسی که عیال به این زن این فرزند میگه نه عیال پدر مادر پیری هم که در دستان در عرب عیال میگه دقت کنید آقا اون تعول در مقابل غیر عیاله بله پدر مادری که به صلاح خوبشون تحت تکفل این فرزند هستن و فرض این است که چیزی هم ندارند و این مقدار غذا باید دائر است بین این و این و این این بین این چندتا و بین این که به دیگران بده خب طبعا اینایی که عیال هستن چی اصلا آقا مقدمه اون معناش تعول در مقابل من لا تعوله اتفاق فرمودید کار به خود اعضای عیال ندارد که عم از والد والدین و زوجه و اولاد باشن بله حالا مرحوم شیخ انصاری روایاتی را آورده که آقا روایات داریم سری که اعظم الناس حقا والد صحیح هست ما در کتاب نکاح بودیم و همچنین در موارد مختلفی مسئله انفاق کردن خروج از بعد انفاق کردن حتی خب این به دست کی هست آقا به دست اب ولایت داره خود اب ولایت داره بر خود زوجه و فرزندان شخص بخواد که روزه بگیره باید از پدر خودش چی آقا اجازه بگیره از مادرش اجازه نگفت باید بگیره توجه فرمودید حق تعدیل برای کی ثابته برای پدر ثابته نسبت به فرزندان ولایت یعنی اما نسبت به عمر ثابت چی آقا نیست من عبارت شیخ رو اینجا فکر کنم در اون حاشیه اون جزوه اومده و عبارتشون هم گویا هست برای این مطلب من سریع بخونم ملاحظه بفرمایید شما بله عبارتش این است که فی ان حق الوالد اعظم من الوالد ان الکافی فی باب حق زوج علی المرأه فلان حمل مسلم دارد که جاءت امرأة الی النبی فقالت یا رسول الله صلی الله علیه و آله من اعظم الناس حقا در رجل قال والده همینجا کافیه دیگه بیشترش لازم نیست این روایت بخونیم محلسه شد همینجاست که از میان مردم چه کسی حق بیشتر بر انسان دارد حضرت فرمود کی آقا والد دیگه این شامل مادر و غیر مادر و همه چی آقا میشه اون وقت دارد که این روایت رو همین ادامه میده تا اینکه میفرماد که و لا یعارضه این روایت را ما روی فی غیر واحد من الاخبار من تکرار الامر به برز الام ثلاث مرات ثم الامر به برز الاب اول امر به بر وارده کرده بعد امر به بر اب کرده پس معلوم وارده مهمتره معارضه داره با این میگه لا یعارض چرا؟ لأن ذلک لا یدل علی کونها اعظم حقا این تقدیم دلالت بر این ندارد
تکرار
گفتی میگه دیگه همین الان دیگه بله عرض میکنم فلعله لامر آخر این که سه بار این تکرار دیگه سه بار گفته امر به والده بعد امر به والد رو گفته من برد که لعله لامر آخر چیه؟ امر آخر خوش میگه بعدا من نمثله الان دسته توضیح امر آخر نیست دو ساعت بعدی امر آخر رو میگه ما ان مثل هذه الاخبار معارضتون به غیر اینا خودشون معارضه دارن مثل مما دل على التسویه فی الامر به قولی ابر والدهی که بعد و ابر والدهی که و قولو ابر والدهی که اینجا ابره داره اینجا ابرر داره اگر اون اولی نسخش جواب نداده باشه و قال ابرر امکه ابرر امکه یعنی این رو سه بار تکرار کرده ابرر امکه ابرر امکه ابرر امک
امر العباد، امر العباد، امر العباد. در اونجا سه بار گفت، اونجا گفت امر الوالدی که، یعنی امر الوالدی که یعنی مساوی، یعنی میخواد بگه که در اینجا مساوی هم گفته، در اینجا اینجور هم گفته. و تقدیم العام لعله للاشاره الى الابتداء فی البر بها لنقصان عقلها فتحزن عاجلا، ناراحت میشه دلش میشکنه. و یعیده ما روی به سند غیر صحیح ظاهره ظاهرا من ان هو اذا دعا المسلیه والده فی الصلاة فلیسبح، اگه پدر در حال نماز بچه در نماز واجب میخونه به صدا زد، او تسلیم میگه سبحان الله سبحان الله. و اذا دعته والدته والدته فلیقل لبیک لبیک، میگه خب معلومه که حق مادر چی هست، آقا مهمتره. ایشون میگه نه، این خودش قرینه است به این که بخاطر این که مادر را بخواد سبحان الله بگی که انه بود دلش میشکنه، میگه به من اطلاع نداره، خودش خود تسبیح خدا رو قبول میکنه. ولی پدر نه، عقل داره متوجه میشه که نه، این تسبیح خدا این مهمتر از اینه که به من احترام بکنه، این بخاطر نقصان عقلشه. بله، بعد دارد که من لذا هستش که بر تکلیف بر فرزن تکلیف نه که این جور بگه، برای دل مادر چی آقا نشکنه. بله، و یعید و کون الوالده اعظم و حقا من المزایا التي جعلها الشارع لخصوص الاب، مثل الولایه. ولایه یعنی مقصود ایشون از ولایه، ولایت الاب على تعذیب الاولاد و تعذیرهم بخلاف الوالده. او ولایت بر تعذیب و تعذیر نداره، مگر اینکه از شوهر چیکار بکنه، آقا از اب اذن بگیرد. و وجوب القضاء عنه، وجوب قضاء از او باید بکنه، از پدر باید بکنه، وجوب قضاء مادر محل اختلاف و اختلاف الی آخر دیگه، موارد دیگری که دارد که فراوان هست که ما اینجا نمیگیم. در مجموع موارد زیاده که ما خواهم بگیم که آقا مقتضای جمع به نصوص اینه چیه؟ حق بر دو قسمه در اینجا، حق ولایی و حق احسان و احترام. دومی مادر مقدمه، مقدمه اینه به این معنی که اهمیتش بیشتره، بیشتر باید احترام بکنه، بیشتر لطف بکنه تا مادرش دلش میشکنه، دلش نازکتره. بخاطر اینکه خب هرچه عقل قوی تر باشد این دل زود نمیشکنه، بخاطر هرچی توجه فرمودید. و خدای تعالی همونجور که در نصوص اومده فضل الله بعضهم علی بعضن، هم گفتن فل عقل و تدبیر و شجاعه، یکی از اون عقله. خب در هر حال اما اگر حق ولایی باشد مطلقا، آقا حق والد چی هست؟ آقا اعظم. حقوق الزوجین که بعد از این هست، نصوصی متواتر متضافر بل متواتر وارد شده است بر وجوب طاعت زوج بر کی؟ آقا زوجه. این حق زوج علی زوجه هست، یعنی وجوب طاعت زوج بر زوجه در موارد عدیده، چه از منزل بیرون رفتن باشد، چون صحیح ابن مسلم تازه خوندم در ادامهش دارد، حتی اون پدر این زوجه مریض شده بود، گفت نرو، به تو اجازه نداده، گفت آقا الان مریض شده، این رو در حال مرگه، گفتن بازم حق نداری، تشییع جنازه شده بازم حق نداری، چون اذن اون زوجی که سفر رفته نیست. و حتی در بعضی از جاها اون زنه گفته که من اگه اینجا باشید دیگه طلاق ازدواج نمی کنم به رسول خدا، توجه فرمودید که اینجا که شما گفتی حق دارد، چون حضرت فرمود که صد حق از زوج دارد تو یه حق داری نسبت به زوج. خب این حقوق زوج هست مسلم آقا در نصوص متواتر و اتفاق نفس و فقه با اینجا شد تردید نیست. بعد حالا این که حالا اذن ظاهری شرط در خروج از بیت یا همون رضاش کافیه اون حرف دیگریه، ولی علایالم این شرط. خب اما زوجه چی؟ خب زوجه آیه قرآن صریحا که عاشروهن بالمعروف، که آیات چند آیه هست در معامله به معروف و در مورد روایات که فراوان از رسول خدا و سایر ائمه نقل شده علیکم بالنساء علیکم بالنساء علیکم بالنساء فانهن ضعیفات الی آخر، که خب مراد حق اینا از جهت این که مثل یک انسانی که باید با او رفتار بکنی، بلکه او احق چون نیاز به دست تو دارد، در خانه تو هست. خب اینم روایات در همه اینها در این قضیه می گنجد. چی آقا؟ معاشره بل معروف، این حق زوجه هست بر او و بر زوجه، بر زوج و باز حق زوجه رو بر زوج عرض میکنم خدمت شما که وجوب انفاق، یکی از حقوق واجبه زوجه بر زوج چی است؟ وجوب انفاق، او حق مسلمشه، باید این زوج او رو انفاق بکنه. خب هم از جهت خرج و هم از جهت معاشره به معروف، یعنی تمام معاشره به معروف آقا موردش یکی دو تا ده تا نیست. شما نگاه بکنید آقا ابواب عشره هر چی که در آداب معاشرت اومده از استحباب و فلان به نحو اشد بر زوج نسبت به زوجه چی آقا هست، مخصوصا اون روایاتی که بالخصوص وارد شده علیکم بالنساء علیکم بالنساء سفارش شده، اونم دیگه تأکید میکند. بله، حالا تا اینجا ما بسنده میکنیم، چون اگر بخوایم وارد من مفصل این بحث رو در کتاب نکاح حقوق زوجه مطرح کردم، چون از مدار بحث قضا خارج میشیم، فلذا انشاءالله در جلسه بعد وارد میشیم در خود مسئله و اثبات انواع حقوق و اموال، حقوق الناس و حقوق الله به مختلف الامارات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.